حيدر موجة الزهراء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیگاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم تا بنده قدیرم آرزوم همینه تو صحنت بمیرم تو صحنت بمیرم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولی عصر، بینندگان عزیز و گرانقدر، سلام علیکم و رحمت الله. سلام به روی ماه شما از اونجایی که سلام یکی از بهترین نامهای خدای عزیز و بخشند و مهربان هست، این بهترین نام رو تقدیم حضور شما میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، تبریک عرض میکنم. این ایام سراسر نور و سرور و شادی و معنویت رو میدونید دیگه، از دهم ماه ذیحجه عید سعید قربان تا 25 که عید مباهله هست، 15 روز شادی آسمانی هست و روزها و شبهایی است که باید جشن بگیریم، هر چقدر که میتونیم، به هر شکلی که میتونیم، به هر وسیله‌ای که میتونیم، هر چقدر که در توانمون هست عشق و ارادت و محبتمون رو نشون بدیم به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و بزرگ بداریم قدیر خم رو. من امروز رفتم ستاد قدیریه قم، یه مجموعه‌ای دارن، خلاصه اونجا پرچم دارن، بیرق دارن، ریسه دارن، یه تعدادی از این فرفره‌هایی که با نام و نشان قدیر و ایام ده روز شادی و اینها هست گرفتم که برای بچه ها، خلاصه دوست و فامیل و آشنا، این ایام که در پیش رو داریم بهشون هدیه بدم. هدیه دادن یکی از خلاصه مناسبت ها و اعمال این روزها و شبها هست، مخصوصا بچه ها رو. بچه ها خیلی مهم هستن، باید درست تربیتشون بکنیم، تربیت علوی بشن. یکی از راهاش هدیه دادن هست و خیلی کارهای دیگه که انشالله حتما برنامه عید الله امروز رو همراهی بفرمایید، در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سعیدی عزیز و نازنین و با صفا و خوشبیان و دوست داشتنی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت انشاءالله عاشق، عارف و عامل باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید.
سلام
حاجی سعیدی آریای عزیز. امروز مناسبتش که روز 13 ذیحجه هست، اعلام عمومی لقب امیرالمؤمنین که البته توسط جبرئیل به پیامبر و از طریق پیامبر به همه اعلام شد که از این به بعد علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو با لقب امیرالمؤمنین خطاب بکنید. به خاطر همین حاجا من نظرم هست، پیشنهاد هست، اگر اجازه بفرمایید بخش اول صحبتامون رو در مورد این موضوع صحبت بکنیم که اولا امیرالمؤمنین یعنی چی و چرا به آقا گفتن امیرالمؤمنین.
خب امیر از ریشه کلمه امر میاد، امیر یعنی امر کننده برای مؤمنین. حالا این برای رو تو فارسی دارم اضافه میکنم، امر کننده است برای مؤمنین، آنهایی که ایمان آوردند نم عمومم نیست و مؤمنین اهل ایمانه و صفت ایمان در اونها نهادینه شده، یکی باید سرپرستشون باشه، امر کننده و نهی، حالا امر و نهی هر دوش توش هستش. امر کننده کسیست که راهنماست، یعنی مثل امیر لشکر مثلا امروز هم به کار میره، حتی تو فارسی هم با اینکه ریشه عربیه ما به کارش میبریم، مثلا میگیم امیر فلانی، یعنی امر کننده است، هدایت لشکر رو به عهده داره. امیر المؤمنین یعنی کسی که هدایت مؤمنین رو به عهده داره. اگر این هدایت نباشه، چه مؤمن باشد چه هر موقعیتی داشته باشد، بدون هادی باشد، زلالت و گمراهی قطعیه. اگر این طور نبود خداوند هادی قرار نمیداد، میگفت مثلا تا این مقدار کسی نماز روزش درست شد یا ایمانش به اندازه اسلام آوردن درست شد، دیگه نیاز به هادی نداره. آیا همچین چیزی داریم یا نه؟ اتفاقا هر چی درجه ها بالاتر میره، امتحان ها سخت‌تر میشه. هر چی درجه ایمان بالاتر بره، این صراحت روایات عرض میکنه، هر چی اتفاقا درجه ایمان ها بالا بره، امتحان های سخت‌تر، طمع شیطان بیشتر. تا وقتی که به انبیاء الهی میرسه، حضرت ابراهیم شنیدی تو عید قربان یه امتحانی است که شنیدنش سخته، انجامش رو که حالا هیچی، یعنی انسان میشنوه فرزند دل به لرزه در میاد. امتحان ها برای مؤمنین سخته، پس اونجا هم نیاز به هادی و امیر و فرمانده و راهبر دارن، بلکه خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. حالا وقتی انسان ایمان داشت، انشالله هممون هم داشته باشیم، دعا میکنیم، نیاز به امیر دارد. به همین مقدمه ای که عرض کردم، اون امیر باید از جهت ایمان از همه کامل تر باشه، نباید توش خطا باشه. لذا این صفت رو برای هیچ کسی دیگه نمیشه به کار برد. حتی اهل بیت علیهم السلام اجازه ندادن این صفت رو براشون به کار ببرن. معصومن و از همه بالاترن.
امیرالمومنین هم هستن.
هستن. اما این لقب... صفت و لقب رو خاصه برای وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام. فقط برای ایشون میشه به کار برد.
فقط حیدر
امیرالمومنین است. و بسیاری هم خواستن این رو به قول ما وصله کنن، حالا ما به چجوری بگیم، بچسبونن به خودشون. ببینید میشه بالاخره یه اسمی رو توی زبانها شایع کرد، ولی واقعیت که نداره، که این معلومه، این وصله است، این داری به زور این کار رو انجام میدی. لذا با تبلیغاتشون این کارها رو کردن، یعنی همون منبر مقدسی که پیغمبر روش نشسته بود دیگرانی نشستن، همون جاهایی که پناه میبریم به خدا پیامبر صحبت کرده بود دیگرانی اومدن صحبت کردن که تو اون موقعیت نبودن. اما ما به طول زمانمون دیدیم به اون کیفیتی که پیغمبر معرفی کرد، فقط یک نفر رو امیرالمؤمنین معرفی کرد. جبرئیل فقط این صفت رو برای یک نفر آورد. این انحصار خودش موضوعیت داره. پس فهم این که امیرالمؤمنین است و نکته مهمتر از قبل، این صفت منقضی نیست. یعنی اینجوری نیست بگیم خب با شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تمام شد، این صفت تمام شد. این صفت در او نه متجلی است تا همین امروز. هنوز هم فقط حیدر امیرالمؤمنین است. هنوز هم مؤمن امرش را از او اقتباس میکند و میگیرد. هنوز هم بدون او ایمان هیچی نیست. به همین صراحتی که روایات میگن، نه من دارم عرض میکنم، روایات ما میگن بدون علی علیه السلام، بدون آمریت او و پذیرفتن امر او، مؤمن اگر باشی ایمانت به درد نمیخوره. امیر نداره ایمانت، ولی بدونه، یعنی کسی است که ولی نداره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بی ولی نمیمونه آدم. والذین کفروا، کسان کفره یعنی پوشان، میگیم کافر است یعنی حق را پوشانده است. والذین کفروا، کسایی که حق را پوشاندن، برعکس در میاد، اولیاء همو طاغوت، اولیاءشون اولا دیگه تکولی نیستن، اولیان، بعدش هم تواقیت میشن، سرکش ها. اونا هم اسم خودشونو میذارن ولی، قرآن هم میگه اینا ولی و سرپرستشون آره همونا هستن. لذا توی یکی از جنگ ها که خب مغلوبه شد به واسطه اشتباهاتی که بعضی از مسلمان ها داشتن، اینا فریاد زدن دشمنان اسلام که نحلون الا عزا ولا عزا لکم، ما عزا داریم اسم اون بت بزرگشون رو. پیغمبر یه جواب داد، نفهمیدن خدا اینا، الله مولانا ولا مولا لکم. این بحثنی مولاست، ولایت است. دقت بکنیم بلخص تو این ایام قدیریه، حالا میگم خاصه اگرچه تو تمام سال باید باشه، امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی خدا، امیر مؤمنین، امر کننده. امر از جانبی باید باشه که اجازه امر کسی داشته باشه دیگه، وقتی صفتی است که جبرئیل داره، به شهادت کتب فریقین، هر دو تا هستش که این امیر است. وقتی امرش میگه مطاعه، میگه باید امرش رو اطاعت بکنید، یعنی این امر سرمنشأ چیه؟ سرمنشأ الهی داره، وگرنه چه اطاعتی؟ یا فلانی هم داره میگه برو لیوان آب بیار، واجبه بیارم؟ نه واجب نیست، چی کار بکنم؟ نه، خدا میگه این امیرالمؤمنین است، امر او امر من است. حالا طبق اون روایاتی که حالا خیلی الان نمیخوام وارد بشم، بسیار از این مسائل داریم، من کنت مولا فهازا علی مولا، که دیگه از هرومن الشمس مسئله رو مشخص میکنه، امر اوست و خلاف امر او عمل کردن تو را از دایره ایمان بیرون میندازه. خلاف امر او عمل کردن، امر او بر اساس مصالح و مفاسده، میفهمد چه اتفاقی داره میفته امر میکنه. امرش از میگید مثل یک پادشاه خونخوار نیست از روی نفسانیات امر بکنه. چرا امر او مطاع است؟ چرا امرش دستور میده خداوند اطاعت بکنید؟ چون مصلحت و مفسده ای که خدا میداند او هم میداند، چون آن چیزی که بهش آگاه است برای فلاح و صلاح و رستگاری بشر او هم تو دستش داره. بر اساس نفسش امر نمیکنه اینو بکشید، اونو زنده نگه دارید، اینجا رو غارت بکنید، اینا امرای نفسانیه، اینا مطاع نیست. امری مطاع است، امری ارزش پیروی دارد، امری برای مؤمن ازدیاد ایمان میاره که مصلحت و مفسدش رو خدا تعیین کرده. علی جان، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، علی جان، همانقدر که تو به راه های مصلحت و صلاح و فلاح بشر آگاهی، شیطان هم به راه های گمراهی وارده. مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه دیدن یه چند روزی حالشون منقلبه، پرسیدن آه چطور شما وضعیتتون اینجوریه؟ فهمیدن به این روایت برخوردم، علم علی را کسی بداند چقدر است. بعد میفهمه شیطان هم چقدر از اون ور منتظر است که از این مسیر دور کنه. سه بار تو روز عید قدیر اینو بارها عرض کردم، داره که شیطان عربده کشی میکنه، فریاد میزنه، نگاه میکنه هرچی رشته کرده بوده پنبه شد، چون راه فلاح و رستگاری باز شد، امر کننده ای آمد که امرش مخالف ضلالته، امرش مخالف گمراهیه و امرش مطاع، مؤمنین باید اطاعت بکند. پس بدونید اولین دشمن لفظ امیرالمؤمنین خود شیطونه.
بله.
چون داره امر میکنه مؤمنین رو به چی؟ به هدایت، به رستگاری. این لاغویانهم، این قسم خورده، اقواگری میکنه. پناه میبریم به خدا انشاءالله این لفظ امیرالمؤمنین رو فهمیده باشیم، رو قلبمون هم جا گرفته باشه. امرم اون چیزیه که اجازه و رخصت برای ترکش ندادن، نگفتن حالا خوب حالا امر کرد ولش کن دیگه، مثل که پدر من یه چیزی بگه یا ولش کن، حالا یه چیزی گفت پیغمبر یه چیزی گفت ولش کن، نه امر است و صلاح تو رو میخواد، برای خودش نیست. اگر این احسنتم، اگه خوب کاری خوبی کردید، احسنتم لانفسکم، آروم بر خودتون، نفس خودتون داره خیر میبینه. امیر مؤمنین یعنی راهبر مؤمنین، یعنی رساندن ایمان به درجه یقین و بالا. خوش به سعادت اون کسی که داشت و امر او رو عمل کرد، دل سپرد، راضی به امر او شد و توابع امر او در زندگیش نشست و شیرینی رو حس کرد.
بله، خیلی عالی، خیلی عالی. انشالله که ما هم باشیم در این مسیر. این لقب، لقب خیلی خاص و ویژه است، همونطور که از آقای سعیدی عزیزمون فرمودن، حتی شخصی آمد خدمت امام صادق و خطاب کرد ایشون رو با همین لقب امیرالمؤمنین. امام اعتراض کرد و فرمود که این لقب مختص جد ما حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است، گوارای وجود شما عاشقان و ارادتمندان حضرت. البته در طول تاریخ یه سری از القاب آسمانی امیرالمؤمنین رو به سرقت بردن، صدیق اعظم، فاروق اکبر، اینها همه از القاب امیرالمؤمنین. صدیق امیرالمؤمنین، فاروق جدا کننده حق و باطل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. حالا بعضی ها اینها رو برای خودشون ثبت کردند و نوشتند و بعد هم فکر کردن اینها میماند در تاریخ، اما اونهایی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق هستن، یه نگاهی در منابع بکنن، حتی منابع عامه و اهل سنت، میبینن که این القاب انقدر زیبنده است که فقط زیبنده مولا و آقا جان ما علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب سلام الله علیه.
خلق عالم این چنین از حق عنایت آمده، ای شیعیان مژد دهید، عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتو روی علی.
امام صادق علیه السلام فرمودند روزه ی روز قدیر خم با روزه ی تمام عمر جهان برابر است، یعنی اگر انسانی همیشه زنده باشد و همه ی عمر را روزه بگیرد، ثواب او به اندازه ی ثواب روزه ی عید قدیر است.
مولا علی، 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 مولا علی.
خب شکر خدا که نام علی در اذان ماست. الان این بخشی که دوستان تقدیم کردن، این ندای اشهد ان علی ان ولی الله که به گوش رسید، یاد یه جمله از این بیننده های خارج از کشور افتادم. یه وقتی به من میگفت که آقای اسماعیلی، من دلم برای صدای اذان تنگ شده. ایشون در آمریکا زندگی میکنه، در یکی از مناطق سیاتل آمریکا زندگی میکنه، جای سعیدی. ایشون میگفتش که من دلم برای این ندای اشهد ان علی ان ولی الله تنگ شده. شماها اگر هیچی نداشته باشید، فقط همینی که لحظه ظهر، لحظه مغرب، لحظه صبح صدای اذان رو میشنوید و در اذان ندای اشهد ان علی ان ولی الله، همین براتون بسه. و ایشون خیلی جالب بود که میگه من دلم برای همین تنگ شده. یکی از چیزایی که الله خیلی عشق و ارادت و محبت به امیرالمؤمنین داشت، برای ندای در واقع این بخش اذان میگفت دلم تنگ شده. ان شاء الله هر کسی هر جا هست، مخصوصا بیننده های شبکه ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، که میدونم دلهای شما سرشار از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولا هست، برای شما ویژه می نویسن. ما ها که عددی نیستیم، کاری نمی کنیم. اینجا در مملکتی که مملکت علویست، خلاصه همه چی حال و هوا، مخصوصا ما که شهر مقدس قمیم، اما شما ها در اروپا، در آمریکا، در کشورهای مختلف، اما یه جور دیگه عشق و ارادت و محبتتون رو نشون میدید و بعد جور شما دلتون گاهی تنگ میشه و امام امیرالمومنین صلوات الله علیه از شما به صورت ویژه انشالله قبول میکنه. خب حاج آقا، در خصوص تربیت علوی، من ابتدای برنامه توضیح دادم که چقدر خوبه ما بچه هامون رو با حضرت امیر آشنا بکنیم، اونها رو در مسیر امیرالمومنین تربیت بکنیم، بچه هامون رو علاقمند به حضرت بکنیم. از کجا باید شروع بکنیم اگه بخوایم بچه هامون علوی بشن انشالله؟
اولا یک سابقه تاریخی عرض بکنم نسبت به این مسئله. یعنی تربیت علوی روی فرزندان، و پناه میبریم به خدا، تربیت دشمنی امیرالمؤمنین در فرزندان توسط دشمنان،
از اون طرفش هم بوده،
از اون طرفش هم بوده. یعنی اینا میدانستن مسئله یک تفاوت، مسئله تاریخی و یه بحث تاریخی نیست. این در گوشت و پوست و خون بچه ها شکل میگیره. داستان معروف رو شنیدید، اون گوسفند دادن ها و گوسفند گرفتن ها رو، حالا احتمالاً بیننده های ما هم شنیده باشن. می اومدن گوسفندا رو میدادن، اینها رو معاویه داده، بعد موقعی گرفتن اینا رو علی داره
با اون گوسفند میشدن،
دل میبستن و دل کندن. این نشانده میشود در قلب بغض، همانطور که حب نشانده میشود. پس بگم این سابقه تاریخی هم دارد. آیا این تربیت فقط به عنوان یک مثلا موضوع تاریخی است، بدان که یه همچین روزی قدیر اتفاق افتاد، یا نه بدون که یک حقی است و این حق تبعاتی در تو دارد؟ وقتی فهمیدی سمعنا و اطعنا، وقتی شنیدی حالا اطاعت هم هستش، تغییر حالتت هم هست. یعنی ما نگاه میکنیم بزرگان ما بعضا داستانهایی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل می‌کردن، داستان‌های تربیتی بوده. یعنی طرف تو خانواده خودش بتونه پیادهش بکنه. نمونه‌اش رو عرض بکنم، مهمان آمده پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شخصی با فرزندش اومده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، رسم بوده، الان عرب این رسم رو داشته، در قدیم ایران خودمون هم بوده، می آمدن اون ظرفی رو می آوردن، مهمان دستش رو سر سفره می‌شسته قبل از غذا. حضرت میان و به فرزند بزرگوارشون هم میگن شما بیا دست پدر رو حضرت میشورن، دست پسر رو میگن پسر بشوره. اون شخص سوال میکنه آقا جان خوب اگر خودتون آوردین دست دو نفر رو میشستین، اگر آزاده بودن دست دو نفرمون رو میشستن، چطور شما خودتون بعد فرزندتون؟ این تفاوت برای چی؟ حضرت فرموده باشن ظاهرا به این مضمون که نمیخواستم شأن دو نفر پدر و پسر یک جا گرفته بشه، هم شأن باشن. اینا باید متفاوت باشن، باید پدر بالاتر باشه، لذا من که پدرم بشورم دست رو، پسرم که مثلا پایین تر از منه، پسری که پایین تره. این داره آموزش میده پدر و فرزند رو، اکرامشون باید متفاوت باشه، جایگاه پدر بالاتر. اینو به عنوان یه نمونه عرض کردم. حالا از این داستان ها هست، گاهی احادیثه، نوع گویش، چجوری رفتار بکنی، چجوری حرف بزنی، با پدر و مادر چجوری باشی، تو خانواده چجوری باشی، با مردم چجوری باشی. مثلا نهج البلاغه که میدونی نهج البلاغه موسوعه نیست، همه مجموعه های فرمایش نیست، نهج البلاغه اصلا همون ملاک بلاغت بوده، نه اینکه
یعنی فرمایشات و بله بله. کلمات و قصار و نامه هایی که جنبه بلاغی داره،
بلاغی داشته، نه اینکه موسوعه باشه. خب مثلا نگاه میکنید رفتارهای امیرالمومنین یا امر به رفتارهای امیرالمومنین، خالط الناس مخالطتا، با مردم یه جوری اختلاط کن، با مردم یه جوری باش و رفتار بکن. این اشتم هنو الیکم، اگه زندگی میکردین طرف شما بیان، با روی باز طرف شما بیان، به قول ما کیف کنن از زندگی با شما. این متوم بکو علیکم، اگه مردید براتون گریه کنن، بگن خدا رحمتش کنه، از دست دادیمش، چه آدم خوبی بود، قصه دار بشن، یه چیز مهمی رو از دست دادن، یه آدم مهمی رو از دست دادن. از همون اول نگاه میکنی. حالا میگم داریم نهج البلاغه رو میگه، شما قررالحکم رو ببینی که دیگه فوق العاده است. بعضا دلم میسوز از این که تو بعضی از این شبکه ها میبینم حرفای قررالحکم امیرالمؤمنین رو برمی‌دارن به نام‌های دیگران ثبت می‌کنن. یعنی عین کلام عربی که تو قرر قال علی علیه السلام داره رو به نام دیگری دارن بیان می‌کنن. خب حداقل سند میگی، بگو از کجا داری میاری. این که دیگه علی علیه السلام آمده، البته یه ذره دلم می‌سوزه از این جهت میگم که حتی شما مینی یه نفر تو تاریخ میخواد یه مطلبی رو بیان کنه، وقتی تو تاریخش میخواد بیان کنه میگه یه شخصی آمد زیر بغل رسول الله رو گرفت برد، وقتی تو تفسیرش همین آدم که تفسیرم نوشته که خیلی هم مورد توجه نیست میخواد بیان کنه، همین آدم میگه علی علیه السلام بود که، علیه السلامش رو من میگم، علی ابن ابی طالب بود که زیر بغل پیغمبر رو گرفت، همون حادثه رو داره برخورد میکنه. ولی میرسه به تاریخ و بیان تاریخ، باید اسم علی حذف بشه، باید نامش حذف بشه. این تعلیمی که عرض کردم من به فرزندانم میدم، از یه مطلب کوچیک که میخوای بلند شی دستتو به زانوت میگیری بگو یا علی، این دیگه از تیا پیر مردم طرف میشه همین حالتو داره، اون خسته گو اگه خسته جانی بگو یا علی. اینا جالبش اینه که ریشه ربایی داره ها، یعنی ما به صورت بعضن شعر در آوردیم یا به صورت خورد فرهنگا بینمون داره استفاده میشه، نه این مسئله رو داره، ذکر و علی یعنی عباده، این که علی ذکر نام و یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام عبادت است، قربت به خدا ایجاد میکنه، چون نخ تسبیح همه بله نخ تسبیح همه عبادات ما اینه. اینو آموزش دادن به فرزند خوب رو در دلش قرار دادن، کما این که میگم بغض هم قبلا در دل قرار داده شده بود. اینو چی کار بکنم؟ تغییر حالت ها. ببینید مثلا یه عید و نوروز میشه، از یه ماه دو ماه قبلش حالا هواها عوضه، آقا میخوام اینو بخریم، این لباسه رو بخریم، این کفشنو. ممکنه برای من بزرگ سالم خیلی حالا کفشنو مثلا پنج واحد حالا مثلا بگیم ذوق بکنم، ولی برای پچه پنجاه واحده،
همینجور بالا پایین میپره کفشه رو،
کفشه رو کی بپوشه. خودمونم بودیم و میدونیم یه همچین احساساتی رو داشتیم، میگم ممکنه برای خب یه کفشه دیگه، دو روز دیگه هم کهنه میشه، ولی اصلا محاسبه برای فرزند نیستش. کما که ما تو محاسبات اون نسبت به فرزند و تعلیم و آموزش ها خیلی از این ظرایف داریم تو دینمون، خاصه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم داریم. لذا اینو دقت بکنیم، این جشن رو چرا داریم جشن میگیریم بابا جان؟ این چه اتفاقی افتاده؟ پیغمبر چی کار کرده؟ اکمال دین و اتمام نعمت یعنی چی؟ و مطمئن باشید بچه‌ها امروز اتفاقا متوجه میشن. یکی از چیزایی که یه مقدار پرتمون میکنه، شاید شیطنت شیطانه که توی ذهن ما میاد، آقا این مسائلو که بچه‌ها نمیفهمن اتفاقا بیان کنید خوب میفهمن. حتی 6 ساله 7 ساله تجربه کردم دارم میگم. اینو از کجا میگم؟ من یه وقتی که بیان میکنم تو با بیان سلیس و روانی که به اندازه فهم او باشه سوالاتی میکنن که نگاه میکنی اون سوالات متناسبه اینه که یعنی فهمیده یه مطلب جدید براش ایجاد شده، بازخورد داره حرفت، همینجوری گوش نمیکنه بره کنار. و این تجربه رو دارم. پس بیان بکنیم علت ها رو، اون جشن بزرگی، بچه ها انتظار این مسئله رو بکشن. چجوری انتظار عید رو میکشن؟ بله. منتظر باشن که یه همچین چیزی اتفاق میفته، یه همچین تعظیم شعائری. نه فقط بچه ها، اینو برای آقایون میگم بیشتر، همسر شما تو خونه، او هم انتظار میکشه. بچه نیست که آجاقا بزرگ شده، نه، مطمئن باشه همه ما تا پیرم بشیم از عید و شادی و از اینا خوشمون میاد، از مناسبتی که دل ما رو دوباره صفا میده خوشمون میاد. خودمونیش اینه، مگه خود محرم و عاشورا هم صفای دل نداره؟ مگه صیقل قلب نداره؟ چجوری از قبلش منتظری؟ منتها خب تو ادبیات غربی و تو ادبیات بیدینی این غم و از حیث از و از سنخ غمای دیگه دنیایی میدونه، یا محرم یا گریه میکنی افسرده میشی چی میشی. آره. اون نمیفهمه که اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه، اصلا این از این جنس نیست، از اون طایفه نیست که تو میگی. به قول حضرت استادمون میگفت محرم که میاد مثل اینه که توی جای خفه گیر کردی، هوا خفه است، یهو لای درو باز میکنن، یه نسیم خنکی میاد، یعنی یهو تازه میشی. چه گریه چه خنده وقتی برای اهل بیت گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه که جانان پسند. تازگی روح من هم در قدیر است هم در اشک و آه و ناله محرم. تو بفهمی من با کی دارم، با چه روح مطهری دارم ارتباط برقرار میکنم. شادی او شادی من است، یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. این حزن و فرح متناسب با اوست، اصلا چیزی از خودم ندارم. گفت اومد در خونه معشوق در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، تو هنوز عاشق نشدی، برو. عاشقه یه مدتی گذشت، رو خودش کار کرد، اومد در خونه معشوق در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت هر کی از تویی. گفت حالا عاشق شدی، هر کی از تویی. اون بچه های جبهه و جنگ که نگاه میکنی چجوری دلشون گره خورده بود با ابو عبدالله، با حضرت صدیقه طاهره، با حضرات اهل بیت، اینا تربیت شدن. هر کلام اهل بیت، هیئت آدمو تربیت میکنه، کلام های حضرات اهل بیت علیهم السلام تربیت میکنه، این جشن ها آدمو تربیت میکنه. فرح هم با شما، شما ها رو دوست دارم، میخوام اونجوری که شما دوست دارید زندگی بکنم. اما اگر من بی سلیقگی کردم، یه چند دقیقه رو میخوام یه ذره هوشداری صحبت بکنم. خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمودن ما یه حکم دینی داریم، یه سلیقه دینی. اینو بارها عرض کردم، اصلا این چون کلام ایشونه و خیلی هم به نظر من کلام مستقری است، اصلا رو دل میشینه. حکم دینی رو ایشون مثال میزدن به درختکاری، قرص شجر مستحبه. بله. سلیقه دینی رو میگفتن ببینید چند روز آخر سال قرار میدیم، نهال قرار میدیم در اختیار مردم، بعد آموزش میدیم، بعد چی کار میکنیم. اینا هیچ کدوم تو اون حکم و روایت نیومده، ولی با این سلیقه دینی اون حکم دینی تثبیت میشود، اشاعه پیدا میکنه. تو مسئله قدیر هم همینه، با سلیقه باشیم. گاهی بی سلیقگی های من، گفتم هوشداری میخوام صحبت کنم، باعث میشه کاری از دار عوض بشه. یعنی چی؟ دوستان ما یه وقت میخوان برن مثلا مشهد، بچه‌هاشون رو میخوان ببرن زیارت، میگم فلانی حواست باشه دیگه، اسمشون شد زائر امام رضا، بچه‌های تو هستن ولی زائر امام رضا. اتفاقا ما تو روایت داریم، به قول خودم عرض میکنم که تو روایت مضمون اینه که سر کیسه رو شل بکنید تو مسافرت که میرید، سخت گیری و محاسبات خاص مالی نداشته باشید.
یکی از دوستان ما میگه مثلا بچه اگر ممکنه کفش هم بخواد، لباس هم بخواد، پیرنی شلوار بخواد، میگفت من میگذارم وقتی که میرم مشهد براش میگیرم، درسته دارم نیازش رو هم برطرف میکنم، باید براش درست میگرفتم، ولی یک بهانه ایست که اون ایام این براش بمونه، این شیرینیه شیرین کفش و لباس و اینها براش بمونه.
این سلیقه است. شما نگاه میکنه آقا مثلا یه همچین چیزی روایت دارد، این سلیقه دینیه که بعضا مهمتر از اصل خود دین رو شیرین میکنه در مذاق دیگران. و خدایی نکرده که بی سلیقگی کردم، خب یه سری تبعات داره،
مثلا تلخ میشه برای بچه این سفر میشه. مشهد
همینه. یا من پناه بر خدای بنده خدایی میگفت اصلا ماه رمضون که میاد من دست و دلم میلرزه، چون مرحوم پدرمون مثلا میگفت ماه رمضون خب گرست نمیشد، عصبی میشد و اینها. میگفت من گفتم خدا میشه این ماه رمضون نیاد، میشه یه جوری بشه مثلا مسافرتی باشیم بابام روزه نگیره، چون همش دعواست. حالا من مثال ماه مبارک زدم، شما اینو تعمیم بدید تو تمام شؤون دینی. سلیقه، ببینید همین الان این گلی که گذاشتن، این برنامه‌ای که چیدن، خب این یه طراح دکور داره، باید شادی، باید بهجت، باید زنده دلی منتقل بشه به بیننده. حالا من اینا رو شنیدم، خودم هم بلد نیستم و یاد گرفتم از دوستانی که تعریف میکنن. اما تو محیط محرم باید غم، اندوه، اون حالت مثلا که آدم محزونه، این باید منتقل بشه به بیننده. حواست باشه مادر، پدر، تو چهره تو، تو قدیر، تو چهره تو، گفتن که جای خودت داره، تو چهره تو تغییر ببینه، تو حال و هوای تو تغییر ببینه، تو صحبت کردن تو تغییر ببینه، تو خرج کردن تو، تو ناهاری که داری تغییر ببینه و اینا رو از تو بپرسه و اون روز براش حرف بزنی. پسرم، دخترم، بیا بشیم بهت بگم. آجا صد بار شنیدیم تو تلویزیون، یه بارم از کلام تو بشنوه. چرا پدر تربیتش، فکر نکنید یه چیزی که شنیده شد مثل یک حادثه ای که مطلع شد از همسش تموم میشه. خب اگه اینجوری باشه، محرم و یه بار مطلع شدیم دیگه، امام حسین علیه السلام رو سال 61 هجری شهید کردن، تموم شد دیگه، چرا هر سال میگیمش؟ این تعظیم شاعره. بعد از تو شنیدنش یه چیز دیگه است. یک، برای خودت ثواب هدایت فرزندت رو نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تثبیت کن. منم گفتم، منم این وسط یه کاری بودم. فردایی که یوم یفر المرء من اخیه میشه، یقه منو بچه‌م میخواد بگیره، بابا چرا منو تربیت نکردی؟ بابا چرا اینا رو بهم یاد ندادی؟ اونجا حرف داشته باشم بزنم که منم گفتم. گاهی هم تأثیر یه مسئله توی تلویزیون یه چیزیه، تأثیر یه نفر که از من بابای بچه‌م دارم میشنوم، یا توی جمع دیگه هستم یه چیز دیگه است. بارها شده من تو مشورتام اینو شنیدم ها، یه وقتی با کسی صحبت میکنم مثلا یه ساعتی نصیحتی و اینها، و بعد یه مدتی میبینم عمل کرد به این قضیه، میگم آفرین، خب کجا بود از من شنیدی؟ مثلا کراسش آقا مثلا از شما نبود، ولی فلانی بهم گفت. اصلا دیدم منم همون حرف فلانی رو زدم ها، ولی مثلا اون با ادبیات خودش گفته، مثلا با هم دیگه خیلی رفیق بودن، اون دو تا هم حرف سنگین بهش زده، بعد اینو بهش گفته، این براش جا افتاده. پدر و مادر، خودت رو تو مسئله تربیت، اینو اولویت تربیتتون، اینو برای خودت ثبت بکن و تکرارش بکن. گاهی ماها از پدر و مادر خودمون داریم نقل میکنیم، میگیم بابای من همیشه میگفت، مادرم همیشه میگفت. چرا این همیشه میگفت تو توی فلان مسئله اقتصادی فقط میگیم؟ تو فلان مسئله احترامی داریم میگیم؟ چرا تو ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نگیم؟ بابام اینطوری بود، عاشق بود، هر سال تو عید قدیر این کارو میکرد. بابام برام گفت قدیر چیه؟ خدا رحمت کنه رفتگانتونو. من یادم پدرم منو میبرد هیئت، رضوان خدا برش، وقت منو میبرد هیئت، بعد من بعضی چیزا رو متوجه نمیشم. خدا رحمت کنه آقای فاطمینیا، رضوان خدا برشون، توی این عید قدیری براشون طلب مغفرت و طلب رضوان خدا داشته باشیم. منو میبردیشون، خب منم متوجه نمیشدم. این اواخر گفتم یه وقت ببینم ایشونو، بگم آقا اگر مطلبی رو عربی میگید فارسیشو حتما بعدش بگید. یادم ایشون گفت مثلا اینجا لقاء الله است، بعد من نمیفهمیدم، نگاه میکرد مثلا بابا برام یه وقتی میگفت. بعد از اون هیئت هم میخواستیم بریم، اینم شیرینه براتون بگم، من خودم میزدم به خواب، چون بچه کوچیک بودم، مثلا 7 ساله 8 ساله بودم که بغلم کن. هم اون میفهمید من بیدارم، هم من میفهمیدم که اون فهمیده، ولی بغلم میکرد، میبرد مثلا سوارم میکرد و مثلا تا ببره. میخوام بگم این شیرینیه، اینی که دارم میگم بعد 40 سال هنوز تو ذهن من هست، چقدر شیرین بود. منو میبرد هیئت، یه وقتایی که میبرد حتما مثلا برام یه چیزی میخرید. اصلا هیئت رفتن و بردن هیئت و شیرینیش رو، یاد سوار موتورم میکرد مثلا میبرد هیئت و برمیگردون، اینقدر برام شعر میخوند یا یه چیزی میگفت بازخوردش مثلا از من میخواست که بهش بگم، با هم شوخی میکرد. اینا همه شیرینی هاست. آدم تو اون لحظه ممکنه بگه بابا اینا که چیزی نیستش، اینا خیلی چیزی هست. و خدایی نکرده اگه خاطره تلخ باشه، یه وقتی درد دل میشه، ببخشید، یه وقتی دوستی اومد منزل ما از شهرستان، اومده بود قم، خلاصه قبل از مغرب گاج ما با بچه های حرم بریم و خدمتون میرسیم و اینا. این دوتا پسر داشت التماس میکردن بابا حرم نریم. این آب شد پیش من از خجالت. من میدونم وقتی میره حرم چی کار میکنه، زیارت فلان، یکیشون این ور بشینه، بچه هایی جم بشینه بخونیم. خب منهدم میشه این بچه اینجا نشسته، قبول بکنیم دیگه، نه متن عربی رو میفهم، فارسیش هم بخونی برای شاید ترجمهش.
بعضی وقتا تو شبستان مخوینی حرم دیدی بچه ها جاقا این شماره های پلاک های کفش رو، یعنی خوشی بچه همین هاست.
همینه. آره. اون تو رعایت سن اونو بکن. اگه اینجوری بود خدا میگفت اینام تکلیف دارن، اصلا از یک سالگی تکلیف. خب چرا خدا مثلا تکلیف ها رو اینجوری قرار میده؟ چرا به تناسبش؟ آخه پیغمبر تو کوچه ها تو روایت داره میامدن بچه ها میگرفتن با پیغمبر بازی بکنن. خب پیغمبر چرا نمیگفت بیاین تشریف بیارین منبر مثلا من براتون صحبت بکنم؟ چرا تو کوچه بازی میکنن که داره بعضی از اصحاب میامدن پیغمبر رو میبردن برا نماز، یعنی از دست بچه ها رها میکردن، نجات میدادن. این تناسب و اینا ظرافت هست. وقتی من این مسئله رو شنیدم، ببین هم این خانواده حلال خورن، هم بچه هاشو سعی کرده خوب تربیت کنه، هم اهل حرمه، چرا فریاد میزنن بابا تو رو خدا حرم نریم؟ تو یه اشتباهی داشتی تو بحث تربیتت. حالا هی اشتباه میکنه، معلوم نیست اینا به کی رفتن. آقا اینا چه ربطی داره؟ کدوم مال تو زندگی من اومده؟ هیچ ربطی نداره. کدام تربیت غلط هست؟ جانب خودت بوده. این ظرافت‌های تربیتی
سختگیری داره. یه بحث زیارت خوندن تموم همین شد. خیلی ساده
تموم شد. ولی اون کسی که نگاه میکنی با یه آب نباتی بچه‌ش آورده شیرین میکنه زیارتش. اصلا زیارت که آورده، من میبینم بعضی موقع بچه‌ش گذاشته روی زانوش مثلا اینجوری داره مثلا نازش هم میکنه این زیارت رو که اون دستم سری میکشه. این تمام وجودش با کلمات زیارت گره میخوره. اون نام علی ابن ابی طالب زیارت امینالله داره میخونه، این کلمات توی جانش میشینه. من هنوز لحن زیارت خوندن بعضی از زیارات پدرمو یادمه. هنوز جنیمالش مثلا 40 سال پیشه، کجا پارک میکرد منو بغل میگرفت یا دست میگرفت، اینا رو هنوز یادمه. اینا شیرینیش رو قلب ما هستش. این ولایت باید گره بخوره دفعتن که ایجاد نمیشه. خب گفتیم ولایت امیرالمومنین، وگرنه این همه از این خودمونی، از این استدلالال ما میخونیم، تو همین کتاب هم هست. خیلی از افراد هم مقابل ما ساکت میشن، خب یهو عوض میشن، مستبصر میشن، چشما باز میشه، محبت امیرالمومنین رخ میده. به درصد نگاه کنی دهم درصد هم اتفاق نمیفته. این باید تربیت به مرور اتفاق بیفته. به قول استاد ما میگفت، ما فکر میکنیم تربیت مثل این چوباست که سرش ستاره داره توی سیرک میزنه خرگوش در میاد. تربیت که لحظه ای نیستش که. و بدونی تربیتی که تو کودکی دارید اون حس پذیرش رو در اطفال داره، اون حالا تو هر سنی به نسبت خودش حس پذیرش رو داره، حس آگاهی رو داره، محبت رو تو دلش میکارید، این هرچی بزرگتر بشه اینو تقویت میکنه و بعد میشه بچه هیئتی. تو هیئت حاج آقا فلان من تخصصشو ندارم ولی اون حاج آقایی داره میاد و این سوالش میره. بعد شبهه رو به دید پذیرش نگاه نمیکنه، شبهه میشه براش سوال، میره سوال میکنه. اگر این محبت، اگر این زمینه قبلی نباشه، شبهه رو میپذیره از اصل. اگه یه کسی ببین میاد میگه که فلانی پدرت یه همچین کار بدی کرد، میپذیری ازش؟ نه. میگه من بابامو میشناسم، آدم خوبیه، باید برم تحقیق کنم، آخر سرش اینه. تو هم میشناسم تا، ولی باید برم ببینم چی بوده قضیه. ولی وقتی هیچ محبتی نباشه، پشتوانه‌ای نباشه، فوری آدم میپذیره. انا و علی ابوا هذه الامه، اینها پدران این امتن. پدر به عنوان نماد دلسوزی و رشد دادن فرزند گفته میشه. از این عوامل رشد در فرزندمون استفاده بکنیم. اگر اینا کنار رفت یه چیزای دیگه میاد جاش. اگر اینا نبود بچه ها فکر میکنن دست خالی هستیم. دلم میسوزه، نمیدونم چرا انقدر امروز دلسوزی شد، ان شاء الله ببخشن منو. یه دفعه من یه جا یه خطبه ای از امام زین العابدین علیه السلام، صحیفه سجاده، یکی از دعاهای امام زین العابدین علیه السلام بود، یک دهه راجع بهش صحبت کردم. کلمات امام زین العابدین علیه السلام فوق العاده است، بلخص تو مسائل تربیتی. وقتی دهه تمام شد، یه آقای مسنی بود که اون ارشاد که بانی هیئت بود و اومد و خیلی تشکر کرد. تو جملاتش یه جمله بود: حاج آقا چه حرفای بدیعی برای ما زدید. بدیع یعنی چی؟ جدید، تازه، نو. و خیلی دل من گرفت. او داشت تعریف میکرد، او داشت ادب و احترام میکرد، اما من دیدم 1400 سال این حرفا گفته شده و شما یه پیرمردی از کودکیت هم تو فرزندید، تو بچه کوچیک بود و اینا، تو پامنبری بودی، مسجدی بودی، میشناسمت، سنت از من بیشتره، ولی این حرفو گفته نشد. اگر قال الصادق و قال الباقر علیه السلام، اگر مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اگر روش تربیتی حضرات اهل بیت علیه السلام گفته نشد، آخر سر بچه های ما امیرالمؤمنین رو ممکنه دوست هم داشته باشن، ولی وقتی میخواد تو عمل کار بکنه چیزی تو دستش نیست. این
خب
خطر.
من میخوام همین جا از این بحث استفاده بکنم تو این چند دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده. تبعات دوری از تربیت علوی، یعنی اگر یک خانواده، یک پدر، یک مادر اون تربیتی که باید شاید تربیت علوی نداشته باشه تبعاتش چیه؟ این اون سمت مثبتش هم شما اشاره فرمود، غالبا باید این بخش هم بگیم که دیگه دوتاش با هم باشه.
احسن. ما هر جا اهدن از صراط المستقیم داریم، یه غیر المغضوب علیهم هم داریم، یه ضالین هم داریم، کسانی که گم کرده راهند. خداوند در قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. این از آیاتی است، من خودم خیلی علاقه بهش دارم. انا هدیناه، ای خود خدا هدایت کرده، پس نقص هدایتش چیه که اما شاکرم و اما کفورا؟ چرا بعضیا هدایت نمیشن؟ نقص داره کار خدا،
خدا بلد نیست بزن.
تقصیر خداست علیه بالله. نه، این اختیار انسانه. گاهی مخفی نگه داشته شد، آیه قرآنش اینه یکتمون الحق. گاهی بعضی ها کتمان میکنن، یعنی معرفت خودشون دارن و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو کما اینکه ابناء خودشون فرزندان خودشون رو میشناختن، اما فعلشون در مقابل این شناخت عوض اینکه معرفی باشه نسبت به پیغمبر یکتمون الحق، کتمان میکردن حق و میپوشوندن. خب دیگران هم مستضعف فکری میشدن دیگه، اصلا نرسیده بود بهشون. خب اون چیزی که دستور میدادن راجع به پیغمبر میگفتن از کنارش رد نشید، دستاتونو بذارید تو گوشتون، صداشو نشنوید، اون هدایت نرسه بهتون. پناه میبریم به خدا. اگه من پدر و مادری بودم که مثل ابو جهل های زمان یه کاری کردم به فرزندم نرسه چی؟ او دستور میداد از کنار برید، من برایش بچم این مسئله رو پرداخت نمی‌کنم، نمیگم براش خب قال صادق و قال الباقر چه جوری باید برسه، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام چه جوری باید برسه. بعد وقتی نذاشته این هدایت برسه، شیطان راهش رو باز میکنه. شیطان یعیدکم الفقر، اینا فاعلیت شیطان رو شما ببینید، چقدر ما افعالی تو قرآن داریم که فاعلش خود شیطانه، افعالی که تو قرآن فاعلش خود، مثل انا هدینا که هدایتش خداست، یعیدکم الفقر هم فاعلش خود شیطانه. پس اون بر فاعلیت خودش به قسمی که خورده میاد جلو. هادی مطلق امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مذل مطلق خود شیطان، راهش رو باز میکنه متا من الجنته و ناس. تو از قبل واکسنش رو به فرزندت نزدی، دوری کردی از این مطلب. خب بچه است این حرفا چیه؟ شیطان هم خیال میکنه، فکر میکنه اینا بچه است این حرفا چیه؟ او بعد هیچ گفت شیطان عادل ترین عادله از این هست ایست که به همه طمع داره، اصلا کاری به پیر و جوون و فرزند
برای همه در نگاه شیطان
یکیه،
همه رو میخواد منحرف کنه،
نه از عمامه من میترسه، نه از حاج آقا و از اینا. بابا از پیغمبر الهی حیا نکرد، اومد پیش حضرت ابراهیم گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت ابراهیم گفت نمیگم، گفت که از بسم الله که بهتر نداریم، بگو بسم الله، گفت نه چون تو میگی بگو نمیگم. خب داغ دل یه بار اطاعتم به دلت بذار،
خب به عزت که
لعقویان اصلا قسم میخوره، عزت خدا رو هم قسم میخوره، بزرگی خدا که عزیزتر از اون نیستش. بدانیم اینها اگر نبود بچه های ما ذهنشون اینجاها خلای ایجاد نمیشه توش، این خلای توسط چیز دیگری پر میشود، سوالش رو کسی دیگری جواب میدهد. اگر کسی نگاهش به حلال نبود، نگاهش به حرام میافتد. اگر تو مالش دنبال حلال نبود، به حرام میافتد. علمش باید از قبل باشه. تو مسئله ربا که دیگه جهاد با خداست، جنگ با خداست، داریم یکی از علل افتادن به ربا که تو اخبار و روایات ما هم هست اینه، ندانستن مسئله کاسبی. اینکه کاسبی رو نمیدونه. الفقه ثم المتجر، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد اول بفهم چیه، فردا روز ندانسته میبینی تو این
زمان قدیم افته. مساجد و کلاس درس و حوزه تو بازار بود، اول میرفتن سر کلاس درس مکاسب و اینا،
بعد میرفتن بعد میرفتن. آقای مجتهدی بارها اینو برای ما میگفت، گفت من شاگردایی داشتم که سنین بالا، حاجی‌ها میگفت از خود من بزرگتر بودن، میومدن کاسب بودن، میومدن درسشون میخوندن بعد میرفتن، این کسب و کار رو یاد گرفتن، این ولایت رو یاد گرفتن، این سرپرستی، مفهوم مسئله امام و سرپرست، این که امام زمان دارم، این باز مطلب مهمتر، این که او هم ولایت دارد، این الان چجوری باید اجراش بکنم، تو خانواده من، فرزند من، تمایلات من، و اگر این تمایلات در قلب بچه من نبود تمایلات دیگه ای میاد، این تمایلات منشأ حرکت میشود. پاسخ آخر توی این مسئله، من آن چیزی که میلم در ذهنم هست، تبلیغای تلویزیون رو دیدید هزار بار یه مطلبی روی فلان شوینده رو یا فلان تبلیغ داره میکنه، خب شما که تو خونت نشستی چرا این تبلیغو داره تو خونت؟ مگه میخوای خرید بکنی؟ نه، فردا روز که موقع خرید کردنته این تصمیم رو از قبل در ذهن تو ساخته،
ناخواسته میری همون رو برمی‌داری.
مثلا شما شیمیدانی الان روشو بخونی میفهمی این با اون چه فرقی داره، این اسمو بیشتر شنیدی. اگر این اسمو شنید در قلبش، اگر دلیل راستی و حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تونستی بگی، چه محبت چه استدلال، همه شون رو دارم عرض میکنم، این دیگه اون واکسن بیرونی، اون خدا نکنه این اتفاق بیفته، اون زلالت بیرونی، اون شبکه‌ای که داره مخربه داره ایجاد میکنه، نمیتونه رو قلبش اثر بذاره. پس یکی از مسائلی که اگه دور شدیم منتظر اثرگذاری دیگران باشیم، منتها یه وقتی ما دیر میشه میفهمیم حاج آقا متوجه شدم پسرم گرفتار فلان مطلب شده، داره فیلم بازی میکنه جلوی من ولی اینجوری شده، این الان تو متوجه شدی ولی فساد از یه موقع دیگه شروع شده بوده، از درون شروع شده باشه. محکم باید پای کارش ایستاد. همه ما اگه بچه‌مون رو بفهمیم یه مریضی داره، زندگیمون رو خرج میکنه، غیر از اینه زندگی رو خرج میکنه. آقا این مریضیش برگزارش، آقا ببرمش خارج، آقا این واکسن جدید اومده، این داروی جدید اومده، نگاه میکنیم تو اینترنت رو میگردیم. خب دوری از ولایت اهل بیت یه مریضی نیست، بزرگترین مریضی آدم عالم نیست، گرفتار شیطنت شیطانی شدن مریضی نیستش. لذا اینها رو دقت بکنیم، اون دوری تبعات بدی داره، بعد درست کردنش سخت میشه. خدایی نکرده اگر کسی افتاد تو این وادی و شخصیت پیدا کرد تو این وادی، اینم دقت بکنید، شیطان بخواد اون ملع خودش رو جمع بکنه، اون یاوران خودش رو جمع بکنه، بهشون شخصیت میده. وحی چهار مدل ما تو قرآن داریم، فرصت داریم یه چند دقیقه؟ بله. چهار مدل ما وحی داریم. یکی وحی است که خدا توسط جبرئیل به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یا انبیای دیگر داریم، خب این وحی تو قرآن داریم. یه وحی تو سوره مبارک نحله، ما نسبت به زنبور اصطلاحا همون غریزه و اینها. یه وحی داریم که وحی به ام موسی است، اصطلاحا ما بهش الهام میگیم، به قلبش اینجوری افتاد، نه جبرئیل نازل بشه مثل قرآن اون حالت. این سه تا وحی منشأ الهی دارن. یه وحی ما تو قرآن داریم، شیطان الی اولیاء، به رفیقای خودش، به اونایی که تحت سرپرستیشن، اونم میرسونه. از این ور اگر تو داری کار میکنی، از اون ورم شیطان داره کار میکنه. هر چی کم کاری کنی، این بستر و ذهن پاک فرزند خودت رو شیطان داره توش مینویسه و بهره برداری میکنه. قلب حدث رو، قلب جوان رو، کل ارض الخالیه گفتن، مثل زمین خالیه میره. کل ما القیف، یا هر چقدر توش بذر بباشی اون بذر رو برات میاره بالا، هر یکیشو 70 تا میاره. نزا حواسم باشه بذر پاشی شیطان در قلب فرزندم نباشه. شبهه اگر شبهه بود و ماند تبدیل به اعتقاد میشه، اینو یادگاری داشته باشید. شبهه اگر شبهه موند تبدیل به اعتقاد میشه، زخم کهنه میشه. دیدید یه وقت دست آدم میبره، میگن یه زمان طلایی داره برای اینایی که میبرید بیمارستان، بله. میگه تا اینقدر دقیقه یا تا اینقدر ساعت.
سرطان همینه دیگه.
آفره، مثالت بچه. آره گرفتم چه میخوای بگی. میگه آقا دیر اومدی. اصلا خود کسایی که میره میگه پیشرفته شده، دیگه نمیشه کاری کرد.
یه زخم ساده، بیماری ساده میشه سرطان.
میشه سرطان. کلمه دیگه که دکتره به کار میبره، یعنی اگر فلان موقع اومده بودی میشد کاری کرد و سادم میشد کاری کرد. این انگشتی که مثلا خدای نکرده قطع شده تو زمان طلاییه، تو زمان طلایی فرزندت یعنی جوانی، شبهه که پیش میاد بلا فاصله، شبهه که پیش میاد بلد نیستم از خواجه های محل میپرسم، چطور از فلان دکتره میبریش میپرسی، میپرسم، سعی میکنم مسئله رو براش درست بکنم. سایت هایی که الا ماشاءالله عالی دارن پاسخ میدن، من این شبهه رو نگاه میکنم، مطمئن باش اول نفر نیست جهون شما که این به ذهنش رسیده، هزار شیطنت پشتش قضیه هستش که دارن طراحی میکنن. خب اون کسایی که دارن پاسخ به شبهه میدن به همون هم دسترسی دارن، الان سایت های خیلی خوب هستش که جواب میدن. با جستجوی ساده میتونید اینو پیدا بکنید. یه موقعی باید فلانی سفر میکرد از این اقلیم به اقلیم دیگر تا فلان عالم را ببیند، این سند را پیدا بکند. وقت در مورد یکی از شبهات از اساتید ما میگفت ما 1200 ساعت نفر وقت قرار دادیم، یه شبهه رو که توی یکی از کتابای ما اومده بود پیدا کردیم توی نسخه دیگه مثلا به یه صورت دیگه نوشته شده بود. 1200 نفر ساعت همینو توی یه جمله الان توی اینترنت قرار داده. من توی سایتش نه جستجو میکنم، به راحتی میتونم جوابش رو پیدا بکنم. حواسم باشه پس شبهات برام جدی باشه، این مسئله که از کهنه نشه، زخم کهنه نشه که اون وقتی که بند نیاد. شبه در مقابل توحید هست، شبه در مقابل نبوت هستش، در مقابل امامت هست. اما امروز آن چیزی که عمومیت شبهات، اینو با آمار دقیق دارم عرض میکنم، عمومیت شبهات رو خدا نیست، عمومیت شبهات رو پیغمبر نیست. شبه زیاده ها عمومیت دارم از بارم، اصلی ترین شبهات رو ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی همچین عمومیتی رو پیدا میکنی، همچین دشمنی گستردگی، یعنی راه نجات همینه. شیطون فریادش رو کجا میزنه، کجا دردش گرفته؟ از اون بزرگترین امیری که داره باهاش میجنگه، از اون کسی که هدایت به دست اوست. لذا نگاه میکنید چون خدا فطریست، پیغمبر نبوت او، اینها دانسته ها مشترک است. بعضن اگرچه نبی هم فرق میکند در مذاهب و همون معنا گرفتن اون چیزایی که باید میگرفتن، اما ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فصل ممیزه، آن چیزی است که تمیز میدهد، آگاه میکنه. لذا حواسمون باشه این دوری اتفاق نیفته، هم علم خودم رو بالا ببرم هم علم دیگرو. قو انفسکم و اهلیکم.
باید دستم پر باشه که اگر بچه پرسید حداقل بتونم یک جواب حداقلی بدم
تا بعد مراجعه بکنم. مثلا قو انفسکم و اهلیکم نارا، شما نار رو به غیر از دوری امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیزی میبینی؟ دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، نار از این آتش از این بدتر چی میبینی؟ پس قو انفسکم و اهلیکم، قو و قایقی نگهشون دار، نذاریم جور بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم حاج آقای سعیدی عزیز، خیلی لذت بردیم از هم نشینی هم کلامی با حضرت را. ممنونم، خدا بهتون عزت بده، سلامتی بده. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم. هم چیزهای خیلی سادهی که گاهی از کنارش به سادگی میگذاریم، اینها مهمه. من تو همین لحظاتی که آجا داشتن صحبت میکردم یاده یه چیزی افتادم، من علی اسماعیلی هستم، نام علی، همین نام، نامگذاری خیلی مهم هست. همیشه هم گفتم تو این شبکه‌های دیگه که گاهی برنامه هست افتخار میکنم به این نام، حواسمون به نامگذاری بچه‌هامون هم باشه. فکر نکنیم اگر مثلا خدای پسر بهت داد بگی پسر خالش اسمش علی بسه دیگه، پسرمش علی بسه دیگه، یه دونه زهرا مثلا فکر بکن، نه میشه زهرا داشت، فاطمه داشت، مطهره داشت، کوثر داشت، میشه علی. حتما باید تو هر خونه یک علی باشه. من آجا وصیت کردم، شاید باورتون نشه، به پسرم و به دخترم که حتما باید، حالا جز وصیت دیگه اگه تونستید به این شکل که در فرزندانتون نام علی و نام زهرا باشه، حتما این دوتا. آره سلامت بشی. اینا چیزاییست که خلاصه باید بهش توجه بکنیم، شاید به ظاهر خیلی ساده باشه اما تأثیر خودش رو داره. مطمئن باشید نامگذاری ها هم همون یک جور تربیت علویست که انشالله بهش توجه و عنایت داشته باشیم. خیلی ممنونم که امروز هم ایدالله رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو
صالح توی که دل و اسیرت.